بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، جلسه 115، 28 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل طاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و مستشهدین بین یده. جلسه گذشته عرض شد فقه اصول اهل سنت مواردی رو وارد استنباط حکم شرعی کرد که الزاماً از نص در نمی اومد، یعنی چون اهل سنت مشکل اساسیش 100 سال من کتابت حدیثه و عدم اطمینان به نص حدیث، مجبور بود که وارد این قواعد و این روش های اثبات حکم شرعی که الزاماً هم زیر پاش صفر نبود و مستند به متن هم نبود، نوعی تحلیل بود. حالا چقدر میتونیم بگیم این تحلیل عقلیه؟ هذا محل کلام. از اینجا شروع کرد. خب ما هم اصول فقه شیعه رو می‌خواستیم درست بکنیم، اصول فقه همین بود دیگه، مثل خیلی دانش، مثل فلسفه که توی یونان بود اومد تو جهان اسلام تغییرات زیر ساختی کرد، اصول فقه هم از همون دنیا اومد. اما ما اینجا روایتمون صرف وام ایستاد رو روی قیاس، روی استحسانات، روی این که رأی من اینه. فراغون رو باید داریم رأی چیه؟ من به نظرم این میرسه و به نظرم اون میرسه، تو چه کاری که بخوای رأی بدی؟ ما تو باید بگی نبی اکرم چی گفت، تو شأنی نداری. لذا اتفاق مهمی که در شیعه افتاد در غربال این دانش، همون غربالی که توی فلسفه شد تو جهان اسلام، بخش هایی که خیلی دیگه رجمن بالغیب بود، مثل قیاس اسمش بود، این که ما بررسی قیاس بکنیم، بررسی قیاس یعنی مقایسه بکنیم، شبیه اینه پس مثل اونه دیگه، ولش کن، حالا اختلافاتی هم داره ولش کن دیگه، همون هم اختلافات رو در نظر نمیگیریم، حالا بابا از این وجه شبیه از اون وجه دیگه نیست. تازه کی گفته تو این مسئله، این ده ها مسئله توی این ده ها عنوان توی این مسئله دخیله، خیلی ساده سازی شده سریع نظری. خب یکی دیگه هم ساده سازی شده از جامبندی دیگه میکنه، یه نظر دیگه میده دیگه، نمیشد سنگ به سنگ بند نمیشد. بنابراین من بذاری تمومش بکنم. لذا ما اومدیم بخش های از این بحث ها رو که تونستیم بگیم آقا ما کانر این حرفان، ما دنبال فهم بیان شارعیم، یه شارع یه شریعتی رو آورده، ما خواهم این شارع چی میگه. لذا بیشتر بحثای ما رنگ و بوی چی گرفت؟ لفظی گرفت. ما لفظ رو میخوام در بیاریم. یواش یواش این خب اینا که نمیشه. یه سری اصول عملیه لازمه. از تو لفظی که در نامه ما چی دیدیم؟ سرکله اصول عملیه پیدا شد. بعد اومدیم دیدیم که خب نه، ما یه جایی نص داریم، یه جای دیگه ما هم نص نداریم. از تو نص هم در نمیاد. مقدمه واجب، مقدمه حرام، اینا همه رو بردیم زیر بحثای لفظی تا بگیم ما با بحث لفظی داریم که اصولمون حل میکنیم اینا رو، نه با یه بحث عقلی که کار به متن دینی نداشته باشیم. ولی بعدها خودشون اینو بعدها به در تطور زمان و اینا خودشون نشون داد، آرمارون معلوم شد اینا بحث عقلی اصلا فاصله داره با اون بحث این نست ظهورگیری و اینا نیست، بیش از اینه. و جریان اخبارگری هم توضیح دادم که اخبارگری در مقابل همین عقلگرایی اصولی بود و بعدش هم دوباره درمان هم شد، دوباره همون عقلگرایی اومد مثلا، چون دیدیم اونم جواب نمیده. اخبارگری جواب نمیده، آقا اگه تو روایت بود که در میامد، تو روایت نیست. یعنی اون مشکلی که اهل سنت داشتن برای ما هم هست، ولی اون مشکل برای اونا خیلی زیر ساختیه. یعنی اصل سنت رسول الله به دست ما، سنت رسول الله رو که داریم، سنت اهل بیت هم داریم، حجم جاهایی که برای ما خالی میمونه خیلی کمه، حجم روایتی هم که ما داریم خیلی زیاده، تو موضوعات مختلف، ناظر به روایت اهل بیت متأخر، ناظر به روایت اهل بیت متقدم، ناظر به خود سنت رسول الله، ناظر به قرآن هم، لذا ما خیلی جلوتریم، چیزی که برای ما مبهم میمونه خیلی کمتره. ولی در این حال ما ابزاری میخوام دوباره برای استنباط به همون وزانی که اهل سنت یه ابزاری رو خلق کردن، حالا بعد بریم همون ابزار رو مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار بدیم. تقیقه اینه. از این رو طعم نگاه‌های اولیه شاید بگیم به این سمت بود که اینا بحث‌های عقلیه. نگاه‌های ثانویه ما به عنوان شیعه رفت به این سمت اینها بحث‌های لفظیه. برای اینکه بگیم آقا ما دنبال اجتهاد و رأی و اینا نیستیم، ما دنبال فهم کلام معصومی، ما بیشتر از کلام معصوم هر چه معصوم بود اوایل دیدیم دیگه تو فتح شیعه فقط نست روایت معصوم می اومد. بلذا اصول فقه ما اصول فقه استنباط و استظهار بود و نه بیشتر. شما شاید بگید آقا استنباط و استظهار نیست، باید عمق کلام معصوم بفهمیم، باید دقیقا بفهمیم این معصوم میخواد ما رو به کجا ببره. به نگاه های عقلگرایی داریم الان، ولی خودتون رو بزنید تو اون موقفی که اهل سنت داشتن یه نگاه عقلگرایی رو میآوردن، یه عقلگرایی خاص، یه عقلگرایی سست که نصوص دینی رو هم میزدن کنار، شما با همون طعمی که نصوص دینی رو میزنید کنار با یه عقلگرایی خاص بیای سراغ. و جالب میشه که قله های این عقلگرایی معمولا جذب شیعه میشدن. چرا؟ چون میگن اهل بیت خیلی متزن‌تر، خیلی مستقیم‌تر و مستحکم‌تر دارن همون حرفا رو نتیجه نهاییشو میزنن. از اهل بیت استدلال میکردن دیگه، این استدلال کردنه عملا ورود توی همون مناقشات علمی بود که اونها با عقل‌گرایی خودشون میخواستن استدلال بکنن. حضرت میاد مچشون رو میگیره، میگه خب اگه اینو بگی چطور اینو نمیگی، چطور اونو نمیگی، پس اینجوری نمیشه استنباط کرد. خب اینه که من میگم چرا، چون آیه قرآن اینو میگه، اینه اینو میگه، رسول الله این کارو کرد، پس نتیجش اینه. میگه عجب راست میگید، چه جالب. به عبارتی ما اگه بخوایم استنباط حکم شرعی بکنیم میتونیم نگاه کنیم به نوع مواجهه اهل بیت با فقه اهل سنت، به اصول فقه اهل سنت. به عبارتی اصول فقه اهل سنت حاضر بوده به اهل بیت، ناظر به اون در حال نقد و مناقشه و استنباط بوده. میشه این سری قواعد رو استنباط کرد. حالا این یک مسئله برای ارزیابی نوع مواجهه اهل بیت با اصول فقه اهل سنت. اما یه نوع عقلگرایی شما میبینید توی متون ما، مثلا علل الشریعه. مسیر مواجهه اصول فقهی خودمون رو ناظر به اصول فقه اهل سنت در بیاریم. خب اهل بیت دیگه مواجهه‌ای دارن با فقه اهل سنت دیگه. اهل
بیت واقعا میاد یه استفاده همونجا از آیه قرآن میکنن که عمرت
مخالفه. نه نه وایستیم، اهل بیت چند تا کار میکنن. اول از همه میگه اگه تو این قانونو میگی وارد مناقشه، مثل من که الان با شما دارم وارد مباحث علمی میشم، شما مثلا من شما نوعی قائل به قیاسین، من میام میگم خب اگه این قیاسو میگی برای چی اینو نمیکنی، برای چی اینو نمیگی، تالی پاسدای آره تو رد یه حرفی میزنی. بعد آره دیگه، یعنی وارد بحث عقل نمیشین. بعد ما بعد میگه خب حالا اینو بذار کنار، روش درست استنباطی اینه که اینو اول بیاری، بعد تو آیه هم این فهمیده میشه، اون فهمیده میشه، و الی آخر بالاخره شما میگین آقا من بودم به این راحتی اینو نمیفهمیدم از آیه، ولی یه متدی داره استنباط که اهل بیت دارن یادمون میدن. اگه نه اهل بیت اون آقایون روز کنار من معصومم دیگه، حکم اینه که من دارم دیگه. درسته؟ اگه بخواد استدلال نکنه وارد بحث فقهی نشه، ائمه چجوری بحث میکردن؟ اصلا آیه نمیاره، استنباط نمیکنه، نقد نمیکنه، تحلیل عقلی نمیکنه، میگه حکم اینه که من دارم میگم، حرف نباشه. نداریم ما اینطوری تحلیل میکنن اهل بیت.
نه
شما میتونی همراه نکنی، بگی تعبده من معصوم هستم یا نه، اصلا کلا اینجوری میتونی جامعه اسلامی رو، جامعه شیعه رو تربیت بکنی؟ اهل بیت واقعا به دستشون برمی اومد اینجوری تربیت بکنن؟ نه بابا، میگم به اصحاب اینجوری، اصحاب اینجوری تربیت میکنن، بعد اصلا دامن میزنن به این عقل گرایی، به استنباط، به اجتهاد. اصلا قرآن هم دامن میزنه لیتفقهو، اصلا فقه و تفقه یعنی چی؟ نمیگه که هرچی گفت چشماتو ببند برو، بصیرت میخواد، فهم میخواد، فهم عمیق میخواد. اینا دیگه تربیت اهل بیتی که ما داشتیم. خب لذا بخش زیادی از مواردی که ما توی جلسه قبل اشاره کردیم که میگه ما دوباره اینا رو برگردیم، اینا رو از تو لفظ در نمیتونیم بیاریم، بیا بیرون، اینا بحثه عقلیه. شما میگین آه شما دیگه برگشتی دوباره به همون اصول فقه اهل سنت. نه دوستان، اصلا سنی ها رو بین اصول فقهشون نگاه کنی خیلی کیلویی اون دوره اول قیاس و استحسان و سد ذرایع و مسائل مرسله خیلی کیلویی داره همینجور استنباط حکم میکنه. این چیزی که الان شما دارید میبینید تو فلسفه صدری داره در میاد خیلی قوام داره.
بعد به چهارمی طرف حتی اگه حکم میکرد که حتی اول این چهار تا رو قطع کنی بزرگتر مساوی با سه تا قطع کردن دیگر، بازم حضرت اینجوری میگه صحبت میکنی به قیاس میکنی، اصلا این که تو چهارمی رو مثلا پنجمی رو قطع کنی کمتر بشه از چهار تا، این دیگه اصلا مخیله اصلا نمیرسه، این هیچ عقلی اینجوری حکم نمیکنه.
قبول دارم.
این نیست که بگیم مثلا اصلا سستی اون.
اون روایت عبانی هم که ما همیشه داریم میاریم در مورد قیاس، ما حالا الان بحث من قیاس و عقل نیست، بعد یه دور کلا اون یه بحثی که من یه دور بعد میشینم روایتش رو بخونم، روایت مقابله بخونم، بعد سنجی بکنم. اون روایت عبانی که در مقابل قیاس میارن به نظر بنده اصلا کلا محل بحث داره خراب میکنه. اون روایت عبان میگه آقا تحلیل تو اگه واقعا از طریق صحیح یا آدم ثقه اومد یه روایتی از من معصوم آورد، دیگه نگو انما الذی جاء به شیطان، اینو گفت دیگه. آقا این آدم ثقه است، اینو گفت به بوسم امتا آدم. آقا تو رو آدم مورد اعتمادی میدونم، تو هم من میدونم از امام گفتی، با عقل من هم جور در نمیاد تعبد پیدا
میکنم. اون منطق قیاس اونجور ازت داره میزنه که این باعث میشه اینو تکیه به منطق قیاس داره که داره میگه شیطان میزن.
نه اون طرف داره میگه این حرفی که تو داری میزنی و داری به امام نسبت میدی، داری یک فقه غیر نامعقولی رو نسبت میدی. ما کلی داریم اینجا اعتبار کسب میکنیم برای شیعه و اهل بیت و امام، تو داری با این حرف مفتی که میزنی بی اعتبار میکنی، شیطان اومده این حرفو زدن، امام نبوده. طرف میگه من امامو دیدم، خود امام بود. میگه نه شیطان اومده تمثل پیدا کرده، تو شیطانو دیدی امامو ندیدی. انما الذي جاء به شیطان، یعنی حرف شیطان بوده تو گرفتی، حرف امام نبوده، امام شیطان اومده مخواسته گولت بزنه.
اونجا قیاس رو حضرت به این میزنه که چه دلیلی فکر
میکنه
که این گیره نمیشتر شد؟
نه حالا وایستا بعد از این که امام اینو گفت، طرف شاید بگه آه اصلا من از امام هم دیگه نمیتونم قبول میکنم، بگه با عقل تو ان دین لا یصابل، دیگه وقتی من یه چیزی میگم قبول کن. نفس اومد دیگه ساکت باش، مگه دیگه میدونی دقیقاً هم میدونی طرف مقابلت میدونه تو چی داری میگی و خلاف اون داره میگه، دیگه برو به این فکر کن که خب احتمالاً یه چیزی بوده من نفهمیدم، شاید اینجوری عقلت میرسه به واقعیت‌های پشت صحنه حکم. ولی اینکه بگی آقا حکم اینه اون هم اصلا احتمالاً باطلیه، اینجوری که نمیتونی تحلیل بکنی حکمو. عقلی که اعتماد پیدا کرده یکی از سیاست میگه آقا عقل من قبول نمیکنه، چون عقلم قبول نمیکنه دیگه اصلا توادیش هم قبول نمیکنه. وگرنه شما بخش عظمی از این میگه تحلیل نکن، عقل تو ببن، عقل اصلا نمیتونه حکم بکنه، پس برای چی تفقه، پس برای چی استدلال، پس برای چی فقه؟ اگه بخوای از تو روایت عبان اینو بفهمی که باب فقاهت رو ببندی و کلن ظاهرگرایی رو بیاری وسط، خود دین دوباره محو میشه. از بین بردن عقل و عقلانیت باعث محق دینه، کما این که آوردن یک نوع عقلگراییه بی حساب و کتاب و غیر منضبط، اونم باز محقدی میشه. همون عقلی که بهت میگه دو دو تا میشه چهار تا، همون عقلم بهت میگه آقا تو بیشتر میفهمی یا این امام معصوم، خودت قبول کردی امام معصوم. اگه رسیدی به ادله متقنه که امام معصومی رو گفته، بدون پشت سنش مسئلت تو نمیدونی، برو دنبالی که مسئلت رو بدونی. تازه نمیگیم که آقا چشات رو ببرن، در عمل قبول کن، ولی در تحلیل سعی کن بفهمی پشت صحنه چرا امام داره این حرفو میزنه که با عقل من جور داره. عقل تو مشکل داره، بازم نمیگیم عقل تو تعطیل کن، میگیم عقل تو تعطیل کن. تو مشکل ما اینه دیگه، مشکل ما تعطیلی عقله. عقل تو تعطیل میکنی نمیفهمی، بعد قدم دوم خب بعدی هم نمیفهمی، ولی اگه فهمیدی دیگه از اینجا به بعد میفهمی که آها چرا نباید بیشتر از این جلو اومد. حتما یه دلیلی داره که وقتی که تعداد بیشتر شد نه کمتر میشه.
آن اونجا جریان
آره دیگه حضرت داره صفت اونو میزنه
محکم باشتنی.
آره ولی حضرت یا کنی سوال اصلی اینه آقای عوان مگه این روایت آدم مورد اعتمادی برات نیاورد از مدینه؟ آره آورد برات دیگه به چه قبول نکردی؟ بعد بهش بگه نما جانبی شیطان. تو باید یه طرف ذهنت هم بگه آها ممکن از نهر قلبه تن روایت بیاد منم نرسم به حقیقت نهریش. لذا اگه بخوایم اون روایت عبان رو به معنای نفی اجتهاد و استنباط و اصول فقه و عقلانیت در استنباط فقهی بگیریم نقض غرض شده. بله بعضی از فقهای ما اینو آوردن ولی همون فقیه که اینو داره میاره در نفی قیاس همون فقیه داره کار اصول فقهی انجام میده و تو کار اصول فقهیش داره عقلگرایی رو بهش جایگاه میده. لذا ما الان یه مشکلی که داریم تو اصول فقهمون این سابقه تاریخیه، یعنی دلیلی که اینا رفته تو مباحث الفاظ عرض کردم چی بود؟ اتهام رأی و قیاس در فقه شیعه. هر کی بره سراغ استنباط و رأی و اصول فقه و اینا رأی و قیاس لذا اینا رو بردیم تو مباحث الفاظ بگیم ما زورگیری نمیم چه زورگیری نیست ولی واقعیت این نبود. واقعیت اینه که شما دارید بس عقلی میکنی هی دارید پنهانش میکنی. حالا متأخر متأخر خیالشون از اخباریگری راحته بابا این چه کاری داری میکنه بیا بیرون این بس دارد تو بس الفاظ ناسه عقلیه. چون اخباریگری پرقدرتی وجود نداره اصلا دیگه قبول کردیم که قیاس، حالا قیاس هرچی که هست حالا ما که مولوده بشیم بعد استنباط کنیم دیگه. آقا حالا قیاس چیه اینا نمیدونیم ولی فقهای ما استنباط کردن، علمای بزرگ اعلام مثلا استنباط کردن، همه فقیه هم همه اصول هم بگیم بدون اصول فقه یا نجب اصول فقه هم اصلا کلا اینا در دیر به بدیات شده دیگه. من اینکه یه عده شروع کنم دوباره زیر ساخته زیر علم اصول بکشن کما که بعضی از این کسی که دارن به اسم مکتب قوم دارن مخالفت میکنن با علم اصول با عقل گرایی اینا خیلی خطرناکه دوستان. من میگم صد درصد به همون مکتب نجفی که اصول فقهش لکنت زبان داره، چون اینایی که میگن آقا اصول چیه این بحث عقلی که وارد علم اصول کردی اصول خراب کرده اینا آخرش فقه متحجرانی درست خواهند کرد که هممون میگیم آقا صد درصد به همون اصول فقه دارای اصول لکنت زبان داره عقل زده نجفی. نکته چیه؟ نکته اینه که اصلا همون داره میگه ان دین لا یصاب العقول، همون داره میگه ایاک عاقل و ایاک عاصیب، با عقل و جهل شروع میکنه کله زیست الهی و انسانیشون. نمیتونه بنده خدا از اون هویت زیر ساختی که عقل داره عملا میده به وجود انسانی فاصله بگیره و فهم دینی داشته باشه. تو اصلا با این هدایت میشی، با این میری بهشت. تو با قرآن میری بهشت؟ نه، با عقلت میری بهشت. عقل در چقدر رنگ قرآن گرفته باشه بهشتی تر میشه. عقل در چقدر رنگ قرآن گرفته باشه، نه میگه عقل مهم نیست، اول آدم باید حیا داشته باشه، اول آدم باید تعبد داشته باشه. اون روایت دوم باب کتاب العقل و الجهل میگه سه تا چیز یکیشو انتخاب کن، دو تا دیگه شو بذار کنار. چی هست؟ میگه عقل و حیا و دینه. آها دین یعنی تعبد به دین، حیا یعنی آدم عفیفی باشه، آدم با اخلاق باشه، با تقوا باشه. خب میگی تقوا میخوای، تعبد به دین میخوای یا عقل میخوای؟ آدم گفت من عقل رو میخوام. نتیجه چی شد؟ فقال جبرئیل للحیا و دین انصرفا و دعا، ولش کنی فقال یا جبرئیل انا امرنا ان نكون مع العقل. دین میگه آقا تعبد، همون تعبد دینی که تو میگی، به ما گفتن که با عقل باش. اصلا اون تعبد دینی بدون عقل اصلا نمیتونه بیاد. دین با عقله، امر کردم بهش، حیا رو با عقله امر کردم بهش. شما میگه اهل بیت چرا دارن اینجوری روایاتو میگن؟ این فضای هستی شناختی تاثیر نمیذاره تو علم اصول کافی؟ کلینی کافی رو با چی شروع میکنه؟ نمیفهمه چرا داره کتابشو با عقل شروع میکنه؟ حواسش نبوده. اصلا ممکن نیست آقا، اصلا اینا شما فقهتو با عقل شروع بکنی معلومه که داری یه مکتب خاصی رو تبیین میکنی.
اون زمان این
بحثا
اینقدر پررنگ بوده
یا ما اینجوری؟ خیلی دعوا داشته. مثلا میگه کل دعوای امیرالمومنین، کل دعوای امام صادق با اونا سر همین چیزاست که شیعه با اونا اختلاف داشته، اونا تعبدگرا بودن، این هویت اصلا کلا مرد تعبد و عقل گرایی و اینا تو اون موقع دعوای اساسی بوده. نکته جالب هم نمیه جلسه قبل که اینا رو توضیح دادم بود این دیگه سر کلاس گفتم اهل بیت خودشون کجا؟
مدینه.
توی نه عقل گرا، توی جریان نه جریان نسکرا نیستن، نسکرا همبریان، توی جریان استانداردن بین امت اسلامی و فرهنگ اصیل سینه به سینه رسیده و اون سنتی که از رسول الله رسیده و آقا ماییم. نه مثل این که میگه آقا سنت رسول الله بین اصحاب ما هم اینجاییم. خب امتداد اینا که هویت شیعیگری تو کوفه است عقل گراست، هم اینجا هم اونجا. کارشون عجیب غریبه اهل بیت اصلا کلا. من جریان شناسی حدیثی رو قبلا به خاطر همین گفتم که اصلا یه خطی بگی اهل بیت با جریان انقلابی عقل گرا بودن، یه جریان انقلابی عقل گراست اهل بیت با اونها، مثلا یه جریان استاندارد موقر محافظه کار سنتی اهل بیت اینجا نشستن اصلا، یعنی اینجا نشسته دستاش داره کار انقلابی میکنه، امتداد همه جور کار هست، هویت عقلگرایی هم اصلا از همینجا، ولی با اونا به همه اینا هم نقد میکنه، همه اینا هم نقد داره، یعنی معلومه با اینکه با اینا نقد هم داره، به اون عقلگرایی ابو حنیفه نقد داره، میگه اون عقلگرایی که تو داری میگه آخرش دین رو نابود میکنه. به این روایت هم میگه برو بابا این روایت که معلومه این آدم هم بودن که ابو الاحبار رو بنا ابو حنیفه این تیکه حرفش همراه با امام صادقه دیگه، من به این روایت اعتماد کنم؟ حرفی مفتی که اینا جعل کردن اصلا میرم یه فقه دیگه درست میکنم، چون نوعیت انقلابی میخواد داشته باشه دیگه. پس شیعه رو اساسا توی طول تاریخ به عقل گرایی میشناسن، بعد شما بیاید با اون روایت عبان این کارو بکنی، اصلا اینجور در نمیاد. فرابون شما میگه آقا روایت اصلا صریح، اون روایت دیگه میگه طرف آدم متعبدیه، خیلی هم آدم خوبیه، حضرت میپرسه نه عقلش چقدره؟ روایت هشتم بابه کتاب کافی میگه نه خیلی آدم متعبدی، فایده نداره، ببینید عقلش چقدره. بعد میگه یکی هستش کلن مبتلای به وضو و نمازه، یعنی گیر داره ایتونه ای چقدر نماز بخونه، ای دوبار بخونه، سه بار بخونه. حضرت میگه که قلت روایت دهم قلت و هوبره جلون آقل هم، حضرت میگه چی؟ ایو عقل الله هم ایچو جو آدم آقلیه، نه متعبده، میخواد دقیقا همون چیزی که خدا گفته، ایو عقل الله و هوا یوتی و شیطان، چجوری داره شیطان رو اطاعت میکنه؟
وسواس داریم.
میگه آخر تعبد بی حساب کتاب به وسواس ختم میشه، عقل وقتی نباشه دعوا سر عقل باز، آدم عاقل که وسواسی نمیشه، عقلش به اجازه نمیده. خب بابا این که مهم نیست، بابا بکن در واقع چرا گیر داری میدی. آدم متعبدی که هویت عقلش رو گذاشته کنار، بعد شیطان میاد سراغش. کسی که مقابل شیطان ما میسه، اون چیزی که مقابل شیطان میسه عقل. اتفاقا ما معمولا آقا عقل مبدع ورود شیطانه، مبدع ورود انسان محوریه، مبدع ورود نفسانیاته، تعبده که عبودیت الهی رو نشون. ما اینجوری فهم نداریم. عقلی که به عبودیت رسیده، عقلی که عبده، این خیلی یه چیز دیگه است. عقل به عبودیت رسیده نمیگه که ما معمولا عبودیت رو اینجوری تصویر میکنیم، تعطیلی عقل و قبول عبودیت. این فهم مسیحیه. عبودیت اسلامی عبودیت عقله، یعنی عقلی که محو محبوبه. محو محبوبه یعنی چی؟ یعنی اگه اون داره میگه، میگه تو یه چیزی داری میگه من نفهمیدم، بذار بفهممش. وقتی که فهمید حقیقتو، تازه بندگیش جدی میشه. لذا عرفان مسئله اصلیه، رسیدن به معرفت الله مسئله اصلیه، رسیدن به پشت صحنه حکم مسئله اصلیه. اینجا کدوم عقل میرسه به پشت حکم؟ عقلی که به عبودیت داره، که بنده خدا شده و منور شده به نور ایمان. حالا اون روایت هشام خیلی جاره، اهل العقل و فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و اون روایت مفصل دیگه، روایت هشام که جایگاه عقل و حضرت میاد اونجا تبیین میکنه. خب زیاده روایت که من به عقل و جایگاه عقل و جهل و این که اصلا کلن ترک زنوب و ترک دنیا نتیجه عقله. ان العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الاخره لانهم علموا ان الدنيا طالبه مطلوبه والاخره طالبه ومطلوبه فمن طلب الاخره طلبته الدنيا. دنیا اونو طلب میکنه. میگه بیفتی دنبال عقل تو رو به عالم اخرى میرسونه. خیلی این روایت شام خیلی روایت ویژه‌ایه توی جایگاه عقل. روایت 12 قبل از همون روایت جنود عقل و جهلی که حضرت امام شرحش کرده. و بعد در مورد جهل و جهلا، آدم های جاهل. ولی خب عقل شما معنای دیگه ای کردی ازش، یعنی عقل این چیزی که نکرا و شیطنت و اینا رو از توش آوردی بیرون. کلن زیاد تعبد در امتیاز ویژه‌ای نداره دوستان توی ارزیابی شرعی دینی ما، به خلاف اون تصویری که ما توی فقهمون داریم میسازیم. حتی تو اصول ما خیلی قبولش نداریم، میخوایم بسازیم، یعنی یه حبسی داریم که بگیم تعبد نقطه اصلی. اون تعبدی هم که دنیا داریم میگیم بله، عبودیت قله عقلانیته. اینو بگو، میگه فلانی خیلی بله. ما مثلا کلن داریم میخوایم برسونیم فرد رو به این جایی که خودت با عقلت که نمیفهمی، عقلت هم که نمیفهمی، بذارش کنار، هر چه باید گفت بگو چشم تمام. میخوایم اینو بگیم، بگذارم دیگه فهم
فضا که در صدد حکمت گفتن احکام نیستیم.
آره ما نمیدونیم پشت صحنه حکم چیه، ما نمیدونیم حکم چرا صادر شده، نمیتونیم تحلیل کنیم. پس عقلتو تحلیل کن، اصلا چه چیزم ببند، هر چی گفته بگو چشم. حتی این تصویر فقها نیست، فقها اصلا تو فقه برین خبر نیست. میگم یه حوثه، یه حوثیه که یه عده دارن تو فقه، ولی این حوث اصلا کلا تعبیر نمیشه. از اون وقتی اهل بیت میبینیم صفر میگن. آقا یه عده این خیلی اهل نماز، خیلی اهل صدقه، خیلی اهل حج، ازت میگه که بر کن اینا عقل چقدره.
رفتار
عقلانه رو بیشتر به رفتار حکیمانه،
یعنی عقل
واقعا به
این عقل
تحلیل
کننده که حکمت
بیاده به باید بگرده.
همین
عقل تحلیلگر دیگه،
تحلیلگر به این معنی یکی عقل انگار لفت اونجا، مثل اینکه در میگه آدم عاقلیه بزنید
چجوری
هم؟ آدم عاقلیه یعنی توی مواضع مختلف زندگی پیش میاد یه رفتار حکیمانه
باری کلا حکمت به چه به کجا برمیاد؟ تحلیل میکنه یا رفتار حساب شده این انجام میده؟
حکمت من منظر همین برنامه شورتی یعنی چرا ما توی قول وقتی میگم فلانی آدم عاقلیه نمی منظورم این نیست که فلانی خیلی ریاضیش خوبه معدلش بالاست، یعنی مثلا یه آدم خیلی ضعیفی نظر تحلیل کردن یا مثلا این تحلیل های
من خیلی ضعیف باشم معمولا کم به
نه آدم عاقل که عرف میگن که
حساب شده رفتار میکنن،
حساب شده رفتار میکنن
آفرین، یعنی به عبارت دیگه عقلانیت یک پیوندی داره با رفتار، این تیکش من قبول دارم، آدم عاقل رفتار عقلانه میکنه، آدم عاقل فقط تحلیل نمیکنه، آدم عاقل برای تحلیل رفتار عقلانه میکنه، یعنی رفتار رفتارش حساب شده است، مدروس مطالعه شده است،
یعنی کاملا میسازه با اینکه متعبدان
اصلا کلا احکام رو بشه. نه نمی‌سازم. کسی که با تحلیل رسیده به تعبد داره، کسی که بدون تحلیل رسیده به تعبد لا یزید و سرعت و سیر الا بعدن عن طریق استال که علا غیر بصیرتن که استال که پی غیر طریق لا یزید و سرعت و سیر الا بعدن عن طریق، چشمش باز نباشه، بصیرت نداشته باشه، هدف اصلا مبدا عقل، مقصدم عقل، آخرش هم ما میخوام عقلو برسونیم، العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، آخرش هم حضرت ولی عصر بیان روایت 21 میگه اون وقتی که حضرت بیاد وضع الله یده و خود خدا میاد دستشو میذاره علی رؤوس العباد، میذاره رو سر همه بندگان خدا، فجمع بها عقولهم، عقلشون جمع و کملت بها احلامهم، یعنی اون حلم و اون چی؟ اون آرزوها و اون تلاشها و اون غایات و اون آرمانهاشون اینجوری توسعه پیدا میکنه و حرکت اجتماعی شکل میگیره بر مبنای اون، یعنی خداوند بخواد اتفاق رو هم میزنه با عقل رقم میزنه. میگه حجت الله علی عباده النبی، بله پس تعبد شد دیگه، میگه نه و حجت و الحجت فی ما بین العباده و بین الله العقل، لذا دو جور حجت شما داری اینو حلش کن، اگه فقط نبی بود که تموم بود کار، بله چرا چون روایت مثلا اونم هست، اونم هست
خود روایت داشت، هم روایت عقل یکی خود عقله که مقصد اونجا میاد جنود عقل میگه، یکی باز خود اونجا در مقابل جهل میذاره، خود داخل خود عقل
علم و جهل
جهل که در مقابل عقله، یه باز خود ذیل خود حدیث در مقابل علم میذاره،
نه اون سر جاش، شما اما اصلا به علم هم جز عقله، یا کنید روایت 23 اینو قشنگ توضیح میده، میگه دعامت الانسان العقل و العقل منه، یک فتنه آدم میگه که فطانه با تا، یعنی شما میگه نه آدمی که اهل زیرکیه، خب زیرکی جز عقله و الفهم آدم فهیمیه و الحفظ حتی حافظه هم جزو چیه؟ یه آدم یه زمان فراموشکاره، این عقلش کمه، این که میگی شما حساب کتاب ریاضی متوجه نیست، این هم یه بهره از عقل نداره، ولی ممکنه یه آدم یه خوب ریاضیات بدونه ولی تو عمل جاری نکنه اینا، ولی علم هم جزو عقله، یعنی آدمی که عالم نیست بخشی از عقلو نداره، ولی صرف علم عقل نیست، و بالعقل یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح و امره،
حالا با این تحلیل شما فرمه میتونیم اون رو باید مثلا بگیم عقل که داره میگه اینا نایده، یعنی با شمول عقل رو بگیریم بگیم خب ناظر به علم هم هست،
بله ناظر به همه اینا هست، جنود عقل جمع همین داره میگه،
از اون بگیریم که پس هر در رو بگیریم میگه با ما یه جور انحصار میگیریم، عقل منظورش اینجا اینه که شما بیاید تحلیل کنید،
همه شد عقل شامل تحلیل، آدم عاقل تحلیل میکنه، آدم عاقل دنبال علمه، آدم عاقل زیرکی داره، آدم عاقل
یه همون آدم عاقل خودش هم میدونه که از علم بهره
هر چقدر آدم عاقل دنبال علمه، آدم عاقل میره
اینجا. بله.
بله. و ما اوتیت من العلم الا قلیل، اما واقعیت قضیه اینه که انسان عاقل دنبال همون علمه، بلو این که بدون قلیله. آخرش هم میدونه قلیله.
آخرش آقا مسئله اینجاست که شما میخواد بر اساس اون علم
بحث کنید.
یه سختی پیدی اصلا
باید برید، چاره دیگه نداریم. شما با جهلت که نمیتونه حرکت کنی، یا باید با جهلت حرکت کنی یا باید با علمه، بر اساس علم حرکت میکنی. هر چقدر که علم داری حرکت میکنی. من دو تا روایت بیشتر بلد باشم، دو تا حرکت بیشتر میکنم. من علاوه بر اینکه دو تا روایت بلدم، 4-5 تا حرفم از این برمون بعد بیشتر یاد گرفتم.
نه اینطور نیست، شما این علمی که الان اینجا میاری دیگه اون روایت که میشه همون اصول قبلی که ببینم اصلا عقلم نمیرسه، برم تو روایت ببینم چی میگه،
برم تو روایت ببینم
چی میگه، چیکاری نداره. ولی روایت هم نفهمیدم با اصل عملیه دیگه. من که
اصل عملی را کجا آورید دوباره؟ عقل رو بگم. یعنی نگاه کنید، عقل یا خودش میفهمه یا میره علم از دیگه. علم آقا چه روایت اهل بیت باشه، چه فلسفه یونانی باشه، چه تحلیل یه جای دیگه باشه، چه فیزیک و شیمی باشه، چه طب و نجوم ریاضیات باشه، علم جو قابل نقدم هست. بله شما هم آدم عاقل توی علوم همه رو همراستانه، همه رو هم مستوا نمیبینه، روایت اهل بیت رو میذاره بالا، ولی بقیه هم هست. همینا علم، اهل علم. مثلا ما که تو حوزه اهل علم دیگه، آقا به من بگه جامعه شناسی، میگم خوبه، مرحبا به، میشینم میخونم، حرف مفتم داره، حرف درستم داره. ولی اهل علم هم با جهل نمیشن از سر بر جلو. علم هم در جهل، هم در مقابل عقل، هم در مقابل علم. چرا؟ چون عقل شامل علم هم هست، علم هست، فهم هم هست، زیرکی هم هست. من الان خوندم دیگه اون رو باید 23 با زیرکی اصلا شروع میکنم. آدمی که زیرکه، مثلا باهوشه، یا باهوش بودن جز عقل همینقدر که معابده به رحمان وقت زده. بله، ولی آدم زیرک بیشتر میتونه به سمت خدا بره، عبودیت بیشتری میتونه، عمیق‌تر میتونه خدا رو بندگی بکنه. واقعا یکسان هل یسته بلدین یعلمون و بلدین لا یعلمون. شما میخوای بگی آقا علم داشتن و علم مهم نیست، مهم اینه که این آدم عبودیت و بندگی خدا رو داشته باشه، درسته؟ نه، قرآن هم همینو نمیگه. قرآن هم چی میگه؟ یکسان نیستن. اونایی که میدونن ارزش بیشتری دارن از اونایی که نمیدونن. بدانم و بمیرم یا ندانم که بمیرم، اون حرفی که روی هم میزنه. طرف تو صحنه جنگ از عزت داره با بابا ول کن دیگه، بجنگ الان میخواد بره شهید بشه، حالا این حکم بدونه یا ندونه. آدم میگه نه وایس تا کلا ما داریم برای همین میجنگیم، بذار بهت بگم حکم شو برم شهید بشه، اشکال نداره. ما حالا من این لغات عقل خوندم، اون لغات بعدش هم باید بخونم. میگم الان اجازه بدیم ما بیشتر از این پرده برداری نکنیم، چون یه بحث سنگینیه. زیر ساخت علم اصول هم هستن، اینو قبول دارم. اول باید اینا رو حل بکنیم بعد بیان سراغ علم اصول، ولی فعلا ما تو این نقطه نیستیم. من فقط میخواستم یه نقطه رو توضیح بدم که الان وقتم دیگه گذشت. اون نقطه‌ای که میخواستم توضیح بدم چی بود؟ اینکه اصول فقه از دنیای اهل سنت وارد جهان شیعه که شد، ما به علت اینکه حساسیت داشتیم رو رأی و قیاس و غیره و غیره، بخشی از این علم اصول آوردیم زین مواد الفاظم ارائه کردیم، به این معنی که ما دنبال چیم؟ ظهورگیریم. بعدم دیدیم که نه آخه اینجوری جور در نمیاد، یواش 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 زد بیرون دوباره اینا، رفت تو مواد عقلی. اما سوال اینه زد بیرون اشکالی آیا فراهم کرده؟ به نظر بنده نه. مسئله اصلی اینه شما با عقلت باید بهتر نکنی. دعوای ما اون موقع آیا با اینا این بود که از عقلشون دارن استفاده میکنن؟ دعوای ما اون موقع یه عده میگن، دعوای ما اون موقع این بود که شما امام معصوم چرا داری از با عقلت حرفای نامربوط میزنی؟ این یک
افضل که نیست رو نمیدونم با عقلت تعریف کنی.
آفرین.
دعوای این عقل تو منبع احکام قرار بدی، یعنی میگه عقل یه چیزی میگه
هم عرض فرمایش معصوم. وقتی امام معصوم یه چیزی گفت، تو بعد بدون عقلت بعد بره دنبال فهمی. این یه نقطه. دوم اصلا کلا کی گفت این بحث تو عقلیه؟ کی گفت عقل اینجوری تحلیل میکنه؟ اصلا اون عقل تو گیر داره، اون بحث عقلی گیر داره آقا. اون نوع تحلیل کردن قیاس و استثنا از مسائل مرسل و سد ذرایع و اینها خیلی سسته دوستان. یکم بریم بخونیم ببینید چه حرفای به هم وری داره میزنه تو فضای اهل سنت. اونجوری اگه قیاس فوق بکنه، خب منم 100 تا قیاس دیگه میکنم دقیقا مخالف اونا نتیجه گیری میکنم. معیار چیه؟ بی انضباطه. پس شما الان یه بخش یه دعوای کبروی داری که اصلا کی گفته که جایگاه قیاس اینجاست، جایگاه عقل اینجاست، یه دعوای جایگاه عقل بالای همه ایناست، اما عقلی که همون عقل رسیده به امام و رهبر و جایگاه امام و رهبر و پیروی، عقل باید پیروی بکنه امام داشته باشه، عقلی که فاقد امام باشه تو گمراهی و ضلالت. یه دو، عقلی که دارای امامته میرسه به اونجایی که آقا بر اساس چه موازینی باید استنباط حکم شرعی کرد. خب معلومه این قیاس گیر داره، قیاس این نوع تحلیل ما داریم الان بحث عقلی میکنیم، بحث عقلی ما اصلا مثل اهل سنت نیست، اینجور بحثی که ما داریم میکنیم اصلا از سنی ها نمیکنن، خیلی متزن تره. همین بحثی که از حضرت امام خوندیم و توی فضای اصولی داره مثلا، ولی بحث عقلی ها اینو بدونید، امام داره میگه بابا اینو بند لفظ نکن، تو لفظ در نمیاد، یه دوره تحمیل میکنی بعد دو تا لکنت زبان میشه تو تحلیل اصولی. ان شاء الله جلسه بعد دیگه بحث اجزا و ادامه میدیم. صلی الله علیه و آله.
جریان
اخباری قدرت بود مثلا همین نمیوردن زیر بحث عرباز دارم بچه هم میکردن که بگه این امام خواهد زورگیری کنه، مطمئن نشم به اینکه آشان در قیاس آنده روسته. حالا صرفا تاکتیکی نبود، واقعا خود طرف هم اینجوری سعی میکرد قرائت بکنه، خودش اینجوری میفهمید.
خب قبل از اینکه اخباری قدرت بگیره تو اون دوره خاص، قبلش هم آخه
قبلش هم شما کتاب کتابی
گذاریم
آقا قبلش هم اوائل اینطوری نبود، ولی
همین یعنی اخباریگری نداره از اول کلن این اتهامه بوده که
مشیعه هایی
مثلا یه
خورده نه اخباریگری منظورم جریان خاص اخباریگری دوره معاصر نبود، اون جریانی که مثلا یا از جریانی که خود معصومین شروع کردن، شما یعنی چه قیاس، یعنی چه استحسان، یعنی چه صد ضرر، یعنی چه اینجوری تحلیل کردن، دین نابود میشه اگه اینجوری بخوای تحلیل عقلی بکنی.
ما الان یعنی جریان اینجوری قدرتمند دیگه نداریم، یعنی الان سنتی ها